بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این است که این کلمه با آیا به معنای ظرفیت یا به معنای سببیت. برخی مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه ترجیح داده و فرموده اولا این است که ما لفظ با رو به معنای ظرفیت قرار بدیم، و مرحوم ایروانی در حاشیه فرموده این متعینه که حتما باید کلمه با رو به معنای ظرفیت قرار بدیم. خود مرحوم شیخ در مکاسب ظاهر عبارتش این است که هم می توانیم به معنای ظرفیت معنا بکنیم، هم می توانیم به معنای سببیت معنا بکنیم. اون وقت نتیجتاً سه احتمال در این کلمه با وجود داره. یکی این که به معنای ظرفیت باشه، دوم به معنای سببیت تامه باشه، سوم به معنای سببیت ناقصه باشه. برخی هم از این طرف گفتن اصلاً به هیچ وجهی به معنای ظرفیت نمیتونه باشه، مثل امام رضوان الله تعالی علیه که تأکید دارن که این به معنای ظرفیت در اینجا استعمال نشده. خب حالا ما بحثمون در این است که ببینیم اول مرحوم شیخ چی فرموده در مکاسب. گفت که شیخ میفرماید هم به معنای ظرفیت میتونه باشه، هم به معنای سببیت. یکی از فرقهای مهم ظرفیت و سببیت در اینه که اگر گفتیم به معنای ظرفیت، معناش این است که عقد اعم از عقد صحیح و عقد فاسد هیچ تأثیری و هیچ دخالتی در زمان نداره. اگر گفتیم ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، با به معنای فیه، یعنی ما یزمنو فی صحیحه یزمنو فی فاسده، معناش این است که دلیل زمان و سبب زمان چیز دیگریه و عقد چه عقد تام و چه عقد صحیح و چه عقد فاسد اساسا هیچ تأثیری در زمان نداره. اما اگر گفتیم که این باب معنای سببیته، معناش این است که عقد تأثیر در زمان داره. حالا بحث در این است که اگر به معنای سببیت گرفتیم، آیا سبب تام در زمانه یا سبب ناقصه، یا باید از این جهت بین عقد صحیح و عقد فاسد ما تفصیل بدیم، بگیم در عقد صحیح سبب تامه اما در عقد فاسد سبب ناقصه. مرحوم شیخ ابتدا میخوان بفرماین عقد صحیح در کثیری از موارد سبب تامه، اون تا بعد برگشتن از این حرف فرمودن ما عقد صحیح را در همه موارد سبب ناقص میدونیم. و استدلالی که مرحوم شیخ دارن این از که ما قاعده ای داریم که تلف المبیع قبل القبض من مال البایع، یعنی اگر مبیع قبل از آنی که به قبض مشتری برسه طلب شد، این از مال بایه طلب شده، یعنی ضامنش خود بایه، و اگر این چنین باشه دیگه این عقد زمان آور نیست. یه تعبیری رو چون مرحوم محقق نائینی در این بحث تقریبا فرمایش مرحوم شیخ رو قبول کرده، ایشون میگوید یه عبارتی رو فقها دارن و اون اینه: و بالقبض ینتقل الزمان. وقتی عقد واقع شد تا مادامی که قبض و اقباض واقع نشده هنوز زمان منتقل نشده، اما بعد از آنی که قبض و اقباض واقع شد زمان منتقل میشه. شیخ میخواد بفرماید پس معلوم میشه همه جا قبض دخالت داره، چه در بیع صرف و سلم چه در غیر صرف و سلم. از این نظر که تا قبض نیاد زمانی محقق نشده. قبل القبض از مال خود بایه طلب شده و بایه ضامنه. بعد مرحوم شیخ اینجا یک فتح عمل داره. خوب دقت بفرمایید، این فتح عمل مرحوم شیخ یه معنای اجمالی روشن داره. معنای اجمالی روشنش این است که خب اینجا اگر مبیع قبل القبض طرف بشه قائل بشویم به انفساخ عقد، که مبنای خود شیخ انصاری هم همینطوره. یعنی اگر یه معامله واقع شد قبل از آنی که بایه جنس رو بده به مشتری، جنس خود به خود طرف شد، سیلی آمد، زلزله آمد، جنس از بین رفت، این یک شفو ان انفساخ العقد. و وقتی عقد منفسخ شده دیگه چیزی نیست ما بگیم این مؤثره یا مؤثر نیست. شما شیخ انصاری باید جایی رو مثال بیارید که عقد باشد و مؤثر در زمان نباشد، یعنی قبض هم دخالت داشته باشه در زمان. الان قبل القبض اگر تلف شد عقد دیگه وجود نداره. شما بیاییم بگیم آیا این مؤثر در زمان هست یا مؤثر در زمان نیست. این معنای اجمالی فتعمل ایست که مرحوم شیخ اراده کرده. یعنی اصلا دیگه عقد از بین رفت. وقتی میگیم که همین داریم میگیم، میگیم تلف مبیع قبل القبض اگر موجب به هم خوردن عقد بشه، عقد دیگه وجود نداره. اصلا به عبارت دیگه به شیخ عرض میکنیم شما جایی باید برای ما مثال بیارید که عقد باشه اما علت تام نباشه. عقد باشه بگیم این عقد علت تام برای زمان نیست، اینجا تا عقد دیگه وجود نداره.
نه
در اینجا این حرف رو نمیزنن. در اینجا میگن که و بالقبض ینتقل الزمان، در خود عقد صحیح دارن میگن، نه اون عقد فعلا در اونجایی که قبض عدوانی یا قبض غیر مأذون باشه اصلا ربطی به اون نداره. رفت او نداره اینجا. بله؟ درسته، اما این عبارت ببینید استثنا موارد دیگه بخواد بگه اصلا اصل قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده مربوط موارد دیگه. اما این مطلب که اصلا فرض کنید که حالا اصلا ما این قاعده رو نداشتیم، اصلا ما یوزمند سعیه یوزمند فاسده اگه نداشته، این یه عبارت مشهوریه بین فقها که و بالقبضه ینتقل الزمان. این عبارت رو باید قطع نظر از خود اصل این قاعده اصلا باید معنا بکنیم. معناش برمیگرده به همین کلامی که شیخ میگه تلف المدی قبل القبض من مال البایه، یعنی اونجا دیگه اگر قبض نیاد انتقال زمان محقق نمیشه. حالا مرحوم محقق اصفهانی اینجا یه تحقیقی رو ارائه دادن و آمدن در اینجا مسئله رو چهار صورت کردن. می‌فرمایند زمان درش دو احتمال وجود داره. یک، زمان رو معنا بکنیم به معنای التدارک و بالعوض، که مراد از عوض یعنی عوض جعلی نه عوض واقعی، تدارک به مصر یا تدارک به قیمت. از تدارک بل عوض، این معنای اول زمان. بگیم اگر مال غیر در دست انسان تلف شد، انسان باید مثل او رو یا قیمت او رو بپردازه، این شد تدارک بل عوض. معنای دوم زمان این است که بگیم که معنای زمان این است که این مال که مال غیره قبل از آنی که تلف بشه یک آن میاد در مال خود زامن و بشه تلف حقوق مال زامن. این دو معنا در زمان. در مسئله تلف المبیع قبل القبض اونجا دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که اگه معامله شد مبیع قبل از آنی که به قبض مشتری برسد تلف شد، عقد منفسخ میشه، یک قول به انفصال، دو قول به عدم انفصال. دوی ضرب داره دو میشه چهار. مجموعه چهار صورت رو مرحوم اصفهانی در اینجا بیان میکنه. و البته این رو عرض بکنیم، مرحوم محقق اصفهانی عمدتاً در صدد ابطال استشهاد شیخ به این مطلبه. شیخ برای این که بگه تمام عقود صحیحه عنوان سببیت ناقص را دارد، به این قاعده استشهاد میکنه تلف المبیع قبل القبض مال بایه. و مرحوم اصفهانی میخواد این استشهاد شیخ به این مورد رو ابطال بکنه. خوب محور بحث رو توجه بفرمایید. شیخ برای این که بگه در تمام بیع‌های صحیح قبض تا نیاد بحث زمان مطرح نیست، اگر تا قبض نیاد بحث زمان مطرح نیست، معناش این است که عقد بیع صحیح سبب چیه؟ ناقصه، سبب تام نیست. چون وقتی میگه تا قبض نیاد زمان نمیاد، یعنی یه جزء العله بیعه، یه جزء العله قبضه، تا قبض نیاد زمان نمیاد. شیخ در سند اثبات این مطلبه. به عبارت اخرى قبلش مربوط فقط در بیع صرف و سلم این حرفو میزنیم، در بیع صرف و سلم روشنه تا قبض نیاد اصلا نه صحتی وجود داره، نه قبض، نه زمانی وجود داره، نه لزومی هم وجود داره. حالا این شرط صحت هم نسلم. اما بعد بیفرمان ما میگیم تمام بیوع صحیحه سببیت ناقصه داره، تا قبض نیاد پای زمان مطرح نمیشه. شاهدش چیه؟ شاهدش هم قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه. این رو شیخ به عنوان شاهد میاره. بعد که به عنوان شاهد میاره میفرماید به معنا ان درکه او علی، این قاعده رو معنا میکنه. میگیم خب آقا تلف المبیع قبل القبض من مال البایع، بایع زامنه، یعنی چی؟ میفرماید درکه او علی و یتدارکه به رد ثمن. و تدارکش هم این است که بایع اگه پول رو قبلا از مشتری گرفته، ثمن رو باید برگردونه به مشتری. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید ما چهار صورت میخواییم برای شما بیاریم، در بعضی از این چهار صورت شما طوری زمان رو معنا کردید که با معنای مختار خودتون در جای دیگه برای زمان منافات داره و مبنایی رو اختیار کردید در باب تلف المدی قبل القبل که با مبنای خودتون منافات داره. روشن‌تر عرض بکنیم، مرحوم شیخ معنای اول زمان رو قبلا اختیار کرده، زمان از تدارک و بلعوض. معنای دوم زمان که بگیم زمان تلف المضمون علی الضامن و فی مال الضامن، این رو رد کرده. در اون دوتا، در اون مطلب دوم تلف المدی قبل القبض من مال البایع، دو مبنا وجود داره. یه مبنای هست که عقد خود به خود منفسخ میشه و شیخ مبنا رو اختیار کرده. مبنای دوم این است که عقد خود به خود منفسخ نمیشه. حالا پس نظر شیخ رو اولی رو ازش تعبیر میکنیم به معنا، یعنی معنای زمان. دومی رو ازش تعبیر میکنیم به مبنا، یعنی مبنای شیخ در تلف المدی قبل القبض انفساخه. شیخ معنای زمان رو تدارک بالعوض معنا کرده، مبنایی که شیخ داره در تلف المدی قبل القبض عبارت از انفساخه. حالا مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما اگر زمان رو به معنای تدارک بگیریم، یک، تلف المدی قبل القبض را قائل بشیم به این که انفساخ داره، اگر این طور گفتیم. حالا می‌فرماید این عبارتی که شما الان شما شیخ آوردید، شما میگید که تلف المدی قبل القبض علی البایع به معنا ان درکه علی، درکه علی تلف او علی، این پس با معنایی که از منافات داره. میگید و یتدارکه به رد ثمن، یتدارکه به رد ثمن، این معناش این است که با مبنای شما مخالفت داره. شما در تلف المبی قبل القبض من مال البایع قائل به انفساخی، وقتی قائل به انفساخ هستید این یتدارکه به رد ثمن چه معنا داره؟ عبارت اصفهانی اینه، میفرماید صورت اول از زمانو بالمعنى الاول، این در زمان به معنی اول معنا کنیم، یعنی همون تدارک به عوض جعلی، عوض جعلی نه عوض واقعی، گاهی اوقات تعابیر شرط میشه. زمان یعنی یا مصر یا قیمت، چه عوض واقعی. و نقولو بل انفساخ فی فرض تلف، خب اینو فرض بگیریم، میفرماید و علی هذا المعنا و المبنا لو فسرنا الزمان به کون تلفهی علی و تدارکهی به رد ثمن، اگر اون زمان یعنی تلفش و ضامنه، از اون برم تدارک به رد ثمن باید بشه، لکانه مخالفا لمعناه فی الزمان و مبناه فی التلف قبل القبض. فما افاده الشیخ اما مناف للمعنا او مخالف للمبنا، اون چی که شیخ بیان کرده یا با معنای زمانی که خودش اختیار کرده، شما زمان رو میگید تدارک به عوض واقعی، اما اینجا میگید تلف و علی، پس با معنایی که کردید مخالفت داره. دو، شما میگید تلف المدی قبل القبض عنوان انفساخ العقد رو داره، اینجا میگید وگرها دارک و به رد سمن، این یه دارک و به رد سمن درست نیست. شما در اول میگید که زمان معنیش تدارک به عوض واقعیه، وگه به عوض واقعیه چرا میگید یه دارک و به رد سمن؟ باید بگیر در یه دارک و به رد نیست یا رد قیمت. اگر این رو بخواید بگید معناش این است که عقد منفسخ نشده، در حالی که شما تلف المبیت قبل القبض رو بگید موجب انفساخه. پس ببینید شیخ این عبارت چقدر مرحوم اصفهانی درش دقت کرده. شیخ یه عبارتی داره میگه درکه علی و یتدارکه برد سمن. این یتدارکه به رد ثمن یعنی تدارک به عوض واقعی لازم نیست. اگر تدارک به عوض واقعی لازم نیست مخالف اون معنی است که شما در زمان کردید. شما زمان رو بگید تدارک به عوض واقعی. اگر شما بخواید بگید که تلفه علی یعنی از مال خود بایه تلف شده، معناش این است که تلف المبی قبل القبض رو قالب انفساخ نشید، یا اصلا خود این یت ندارکو به رد سمن. حالا این رو تلفو علی بیشتر تأکید دارن، تلفو علی یعنی عوض واقعی تو باید بده، عوض واقعی تو باید بده یعنی معامله منفسخ نشده، در حالی که شما میگید تلف المبی قبل القبض موجب انفساخ. پس این عبارت درکه علی و یتدارکه به رد ثمن، این هم با معنایی که برای زمان شیخ کرده منافات داره، هم با مبنایی که شیخ در طلب المبی قبل القبض من مال بای احضار منافات داره. پس هم مخالف للمعنا و مخالف للمبنا. طلب اونجاییست که مثل یا قیمت، اونجاییست که بگیم که از مال خودشه دیگه. وقتی بگیم و تلفه علی یعنی عوض واقعیشو بیاد بده، در حالی که یعنی این دوتا اونی که از عبارت اصفهانی استفاده میشه این دوتا قابل جمع نیست. یه بار میگه درکه علی یعنی عوض واقعی رو بده، یه بار میگه یتدارکو به رد ثمن یعنی ثمن رو برد بده نه عوض واقعی رو. اینا با هم جمع نمیشه. وقتی با هم جمع نشد یا نتیجه مخالفت با معنای شیخه در باب زمان یا مخالفت با مبنای شیخ در باب انفساخه. این صورت اولا. ما دیگه صورت ثانیه و ثالثه و رابعه رو اینجا ذکر نمی کنیم. نتیجه که میخوام بگیریم خود اینو به عهده خود عالم میگذاریم. مطلب خیلی روشنه. چون عرض کردیم زمان دو تا معنا داره. معنای اول از تدارک گله و دل واقعی، معنای دوم تلف و علی. شیخ معنای اول رو در جای خودش اختیار کرده. تلف النبی قبل القبض هم دو قول درش وجود داره که انفساخی که عدم انفساخ. شیخ مبناش انفساخه. خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی این است که می‌فرماید اون چی که شیخ در اینجا ذکر کرده با معنای زمان و با مبنایی که شیخ در باب تلف المبی قبل القبض قائل شده منافات داره. این دیگه دقت در این فتعمل هست. افضل فتعمل اون معنای سطحی و ابتدایش همونیست که گفتیم، شاید در کلمات بعضی هم آمده باشه در شروع مقاصد که خب قبل از طلب اگر مبی طلب شد اصلا دیگه عقدی وجود نداره. شما میگیم یه عقد صحب تام یا صحب ناقض. فتعمل طبق بیان مرحوم اصفهانی اشاره به این معنای دقیق داره که این نتیجه که شیخ گرفته با معنا و مبنای شیخ سازگاری نداره. وقتی که با او سازگاری نداشت شیخ نمیتونه به این استشهاد بکنه. البته مرحوم اصفهانی در دنباله کلامش بالاخره میگه که میگه اگر ما قائل به انفساق شدیم دیگه عقدی وجود نداره و مسئله از قبیل زوال موضوعه. وقتی از قبیل زوال موضوع شد دیگه جایی برای استشهاد نیست. خب اجازه من این کلام شیخ رو تمام بکنم. این تا اینجا حرف شیخ این که عقد صحیح همه جا سبب ناقصه، اما خب ملاحظه فرمایید با این فتح امن ما نمیتونیم بگیم همه جا سبب ناقصه. بعد در بعضی از موارد دخالت در سببیت داره، در بعضی از موارد دخالت در سببیت نداره. بعد مرحوم شیخ میاد سراغ عقد فاسد میفرماد اما عقد فاسد بلا شک فی جمیع الموارد سبب ناقصه. ما یک عقد فاسد نداریم که سبب تام باشه. عقد فاسد اگر قبل بعد از اون نیاد اینجا اصلا هیچ تأثیری در زمان نداره. باید قبل بیاد، قبل که آمد زمان مطرح میشه. اون وقت اینجا این سوال مطرحه که اگر قبل دخالت در زمان داره دیگه چرا ما عقد فاسد هم بیم حتی بگیم جزء السببه؟ چه وجهی داره که ما عقد فاسد رو جزء السبب قرار بدیم؟ شیخ انصاری باز در اینجا دو تا وجه مطرح میکنه و هر دو وجه مورد اشکال باز مرحوم اصفهانی. خوب دقت کنید، شیخ دو تا وجه در اینجا آورده. برای چی آورده؟ برای اینکه اثبات کنه عقد فاسد سبب ناقصه. وجه اول اینه، می‌فرماید این عقد فاسد منشأ برای قبض شده. یعنی اگه این دو نفر با هم عقد فاسد انجام نداده بودن قبض و اقباض بینشون محقق نمی‌شد. پس عقد فاسد منشأ قبض شده، قبض سبب برای زمانه. به این اعتبار ما میگیم عقد فاسد هم عنوان سببیت رو داره. این یه وجه که بگیم عقد منشأ خود قبض خارجی شده. دو بگیم که عقد سبب الحکم به زمان به شرط القبض. یعنی شارع میاد میگه همین عقد محکوم به مؤثریت در زمان منطق به شرط القبض. یعنی نگیم دیگه عقد سبب قبض شده. در بچه اول میگفتیم عقد سبب قبض شده، قبض منشأ زمان. اما در بچه دوم میگیم نه، خود عقد رو شارع حکم به زمان آورده منطق یه شرطی درش ذکر کرده به شرط القبض. شیخ انصاری میفرماد این دو تا بیان دو راهه برای اینکه ما بگیم عقد فاسد سبب ناقصه برای زمانه. مرحوم اصفهانی به هر دوش اشکال میکنه، اما به وجه اول میفرماید که ما یک سببیت خارجی داریم، یک سببیت شرعی داریم. آنچه که شما در وجه اول گفتید عقد منشأ برای قبضه، سبب برای قبضه، این سبب خارجی یا سبب شرعیه؟ این سبب خارجیه. یعنی خارجن چه شد که این وای نبی رو داد به مشتری؟ چون عقد خونده بودن. در حالی که اون چه که توی این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده هست سببیت شرعی رو داره مطرح میکنه. این اشکال برای وجه اول. اشکال برای وجه دوم میفرماین فلعن سببیت العقد الفاسد للزمان به شرط القبض من باب الوصف به حال المتعلق. میگیم آقا شما اگر آمدید گفتید اون مثالی که در ادبیات میذارن برای وصف به حال متعلق، بگیم زیدون عالمون غلامو، که علم وصف برای خود زید نیست، وصف برای متعلق زیده. اینجا اگر آمدیم گفتیم این حکم به زمان به عقد است به اعتبار القبض، میشه وصف به حال متعلق. در حالی که این قاعده دیگه این وصف برای خود عقده، نه به اعتبار متعلق، نه وصف به اعتبار متعلق. خب وقت مرحوم اصفهانی اینجا که میرسن اشاره میکنن که برخی از ادله این اشکال رو به مرحوم شیخ دارن و در نتیجه یه بیان صحیحی رو مرحوم شیخ نتونستن در اینجا ذکر کنن. چرا؟ عقد فاسد به نابزه. اون وقت خود مرحوم اصفهانی بیان خوبی دارن، این فرمان ببینید ما عقد فاسد رو اگر بخواییم مؤثر بدونیم مبنیش بر این که ما دلیل این قاعده رو چه بدونیم. قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اگر دلیلش رو حدیث علویت قرار دادیم، عقد فاسد به هیچ وجهی نه صحب تامنه نه صحب ناقصه هیچ اثری نداره اگر علویت قرار دادیم. اما اگر ما دلیل این قاعده رو، دلیل قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده رو قاعده اقدام قرار دادیم، اون وقت می فرمان اقدام عقدی هم در عقد صحیح موجوده و هم در عقد فاسد موجوده. بالاخره در عقد فاسد درست عقد فاسده اما شما اقدام کردیم. لذا می فرمان ما اگر بخواییم عقد فاسد را سبب ناقص قرار بدیم، مشروط بر این است که دلیل قاعده را قاعده اقدام قرار بدیم و اقدام عقدی هم در عقد فاسد وجود داره هم در عقد صحیح وجود داره. و به نظر ما این فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش خیلی قوی و دقیقیه. ما اگر یادتونم باشه قبلا در بحث‌های گذشته گفتیم آقا اصلا عقد فاسد کل عدمه، این تعبیر اگر از ما در ذهن شریفتون باشه همینطوره. کل عدم کجا؟ اونجایی که دلیل قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسد رو بخوایم علالیت قرار بدیم، چون هنوز بحث ادله رو نرسیم میرسیم انشاءالله. اما اگر دلیل قاعده را قاعده اقدام قرار دادیم، به نفس همین عقد فاسد چی شده؟ اقدام شده. به خود این عقد فاسد اقدام عقدی محقق شده. وقتی اقدام عقدی محقق شد ما میگیم عقد فاسد سببیت دارد برای زمان. حالا این یه جمله کوتاهی بحث داره که این بحث مفاد قاعده تمام میشه فردا عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.